بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سیدنی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. دست کم 15 نفر در پی حمله انتحاری در الجزایر کشته شدند. و واحد مطبوعاتی سازمان تروریستی القاعده میگوید به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر نوار ویدیویی تازه‌ای را از اسامه بن لادن منتشر خواهد کرد. ساعت 13 به وقت تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم و همراه شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش ها. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سیدنی استرالیا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و مخالفت روسیه با این طرح از مسائل اصلی در گفتگوهای امروز بود. این گفتگوها در حاشیه نشست آسیا پاسیفیک برگزار شد و به گفته ولادیمیر پوتین کارشناسان دو کشور به زودی با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا از ایستگاه رادار قبله در جمهوری آذربایجان دیدن کنند. این رادار در اختیار ارتش روسیه قرار دارد و مسکو به واشنگتن پیشنهاد می‌کند به جای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا در استفاده از این ایستگاه رادار با روسیه شریک شود. جورج بوش گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین را صمیمانه و سازنده توصیف کرد. از سوی دیگر در الجزایر دست کم 15 نفر روز پنج شنبه در یک سوءقصد انتحاری در الجزایر کشته شدند. این سوءقصد تنها چند ساعت پیش از دیدار از پیش تعیین شده عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از منطقه بتنا صورت گرفت. بمبگذار انتحاری در میان افرادی بود که برای استقبال از رئیس جمهوری در صف ایستاده بودند، ولی پیش از رسیدن رئیس جمهوری افراد بمبگذار را شناسایی کرده و او خود را منفجر کرد. و سرانجام این که یک سایت اینترنتی نزدیک به سازمان تروریستی القاعده میگوید به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر نوار ویدیویی تازه‌ای از اسامه بن لادن را منتشر خواهد کرد. سایت موسوم به الحساب الصحاب این اطلاعیه را به همراه تصویری از بن لادن که ظاهراً از ویدیوی جدید گرفته شده است منتشر کرد. در این اطلاعیه از تاریخ دقیق انتشار این نوار سخنی به میان نیامده است. اسامه بن لادن آخرین بار در نوامبر 2004 میلادی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک نوار ویدیویی دیده شد. ساعت 13:03 به وقت تهران، 11:33 به وقت اروپای مرکزی است. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده گزارش ها باشید. گزارش ها را با گزارشی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی آغاز میکنیم. منابع خبری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گزارش دادند که ایران با روسیه در مورد زمان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به توافق رسیده است، اما روسیه میگوید مذاکرات با ایران در این زمینه همچنان ادامه دارد و چیزی نهایی نشده است. بهمن باستانی و جزئیات بیشتر.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به واحد مرکزی خبر و تلویزیون حکومت پنجشنبه گفت که تهران و مسکو برای افتتاح نیروگاه بوشهر به توافق رسیدند. در پی این سخنان ایرینا یسیپووا سخنگوی اتم استرووی اکسپورت، پیمانکاری که کار تکمیل نیروگاه بوشهر را انجام می‌دهد، در مسکو به خبرگزاری رویتر گفت که مذاکرات با ایران همچنان جریان دارد و هنوز نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است. او افزود بنابراین من اطلاعات منتشر شده یعنی از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی را تأیید نمی‌کنم. روسیه بارها کار تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر را به تعویق انداخته است. آخرین آن همین ماه گذشته بود که اعلام کرد به دلیل کوتاهی ایران در پرداخت‌های مالی، نیروگاه بوشهر که می‌بایست طبق آخرین قرارها همین ماه جاری راه اندازی می‌شد، گشایش نخواهد یافت. خبرگزاری رویتر می‌نویسد یک شرکت زیرمجموعه اتم استرووی اکسپورت می‌گوید راه اندازی نیروگاه بوشهر تا بهار سال آینده میلادی هم ممکن نخواهد بود. به گفته مسئولان برنامه‌های هسته‌ای روسیه، سوخت نیروگاه بوشهر باید دست کم 6 ماه پیش از زمان راه‌اندازی آن به ایران رسیده باشد. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر اگرچه برای سوخت خود نیاز به اورانیوم 3.5% غنی شده دارد که با اورانیوم بسیار غنی شده که برای مصرف نظامی به کار می رود متفاوت است، اما باز هم روسیه برای ارسال سوخت به ایران و راه اندازی این نیروگاه تحت فشار غرب قرار داشته است. از زباله های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر می توان پلوتونیوم به دست آورد که برای ساختن بمب اتمی به کار می رود. ایران می گوید برنامه های هسته‌ایش هدف صلح‌آمیز دارد، اما با این وجود برای کنترل زباله های سوخت نیروگاه بوشهر و خارج کردن آن از دست ایران، روسیه با جمهوری اسلامی قراردادی امضا کرده است که این قرارداد سال گذشته نهایی شد و بر پایه آن زباله های سوخت نیروگاه بوشهر به روسیه بازگردانده خواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی مکرر گفتم که تعهدات مالی خود را برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر به روسیه پرداختند، اما به گفته این مسئولان روسیه تحت فشار غرب از انجام کامل تعهدات خود شانه خالی می کند.
حرف و حدیث های فراوان درباره زمان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در ایران در این حال به گفته مقام های روس هنوز چیزی نهایی نشده است. بهمن باستانی بود. و اما یک هفته پس از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در مورد موافقت این کشور با تشدید مجازات‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه با تاکید بر این مواضع امکان تعیین مجازات‌های خارج از چارچوب شورای امنیت را نیز محتمل خواند. میرعلی حسینی همکارمان در پاریس.
داوید مارتینون سخنگوی کاخ ریاست جمهوری الیزه در کنفرانس خبری هفتگی خود در برابر احتمال اینکه آیا فرانسه خواهان مجازات‌های شدیدتری خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است گفت، فرانسه به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به تطبیق دادن برنامه‌های هسته‌ای‌اش با خواسته‌های سازمان ملل متحد در اندیشه مجازات‌های کامل‌تری است و ای تأکید کرد که این مجازات‌ها می‌تواند در چارچوب دیگری بجز چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه همچنین گفت، البته اولویت ما امروز تصویب قطعنامه سومی در تشدید مجازات‌ها علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. داوید مارتینون افزود، پروژه‌ای که همکنون بر روی آن کار می‌کنیم در جهت قانع کردن جمهوری اسلامی در همکاری با خواسته‌های جامعه بین‌الملل است. این یک حرکت دیپلماتیک است که به آسانی انجام نمی‌گیرد و در صورت عدم توفیق در قانع کردن ایران ما در اندیشه مجازات‌های کامل‌تری خواهیم بود. سخنگوی کاخ الیزه با یادآوری سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری در اوایل هفته گذشته مبنی بر مخالفت وی با دو گزینه فاجعه آمیز یعنی وجود یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای یا بمباران ایران گفت، به محض اینکه یک راه حل دیپلماتیک را انتخاب می‌کنیم معنایش این است که بر روی نوع مجازات‌های آینده متمرکز خواهیم شد. داوید مارتینون سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه بر این نکته نیز تأکید کرد که همکنون نیز مجازات‌های علیه جمهوری اسلامی مستقل از شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا در می‌آید، به ویژه تحریم کلی فروش اسلحه به ایران و توقف هر گونه همکاری در زمینه تکنولوژی هسته‌ای با مقاصد حتی غیر نظامی با این کشور. وی در این مورد که آیا دولت فرانسه از مؤسساتی چون شرکت اتومبیل سازی رنو و یا شرکت نفتی توتال خواهد خواست به فعالیت‌هایشان در ایران پایان دهند گفت، ما با سرمایه گذاران فرانسوی در بخش خصوصی در تماس هستیم. هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به این خبر روزنامه فرانسوی لوموند که نوشته بود فرانسه در نظر دارد مجازات‌های خارج از چارچوب شورای امنیت علیه ایران در نظر بگیرد، نه این خبر را تکذیب کرد و نه تایید و همچنان بر اولویت تعیین مجازات‌ها در قطعنامه سومی از سوی شورای امنیت تأکید ورزید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در ادامه گزارش‌ها می‌پردازیم به گزارشی درباره روسیه. روسیه و استرالیا امروز جمعه توافقنامه مهمی در مورد صدور اورانیوم استرالیا برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه امضا کرده و قول دادن که تدابیر لازم جهت استفاده از این مواد اتمی برای اهداف صلح‌جویانه را تضمین کنند. رئیس جمهور روسیه استفاده از اورانیوم استرالیت جهت صدور به کشورهای دیگر را تکذیب کرد. مانی کسروی همکارمان در مسکو و جزئیات بیشتری از این توافقنامه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه ضمن دفاع از فروش تسلیحاتی 1 میلیارد دلاری روسیه به اندونزی گفت این قرارداد تسلیحاتی قانونی بوده و محرک مسابقه تسلیحاتی در منطقه نخواهد شد. آقای پوتین که پس از دیدار مهم خود از اندونزی تازه از جاکارتا وارد استرالیا شده بود گفت خوشبختانه اندونزی تحت هیچ گونه تحریم بین‌المللی قرار ندارد و لذا این کشور و روسیه برای انجام معاملات تسلیحاتی آزادند. وی در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه جان هاوارد نخست وزیر استرالیا گفت اینها معاملاتی قانونی و علنی بوده و پیامدهای منفی در جهان ندارد و توازن جهانی را نیز برهم نمی‌زند. به عقیده تحلیلگران سیاسی در روسیه معامله 1 میلیارد دلاری برای فروش زیردریایی‌های پیشرفته، هلیکوپترهای تهاجمی و تانک‌های آبی خاکی به معنای برداشتن گام دیگری از سوی ولادیمیر پوتین برای تأکید مجدد بر نفوذ روسیه پس از افول آن از زمان فروپاشی اتحاد شوروی است. به عقیده رادیو اکو موسکو فروش تسلیحات بخش کلیدی از این استراتژی بوده و روسیه امیدوار است که بتواند از آمریکا به عنوان بزرگترین معامله‌گر تسلیحاتی سبقت بگیرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا امروز جمعه در طول ملاقات‌های دو جانبه خود در حاشیه اجلاس سران پاسیفیک توافقنامه‌ای در مورد صدور اورانیوم استرالیا برای تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه امضا کردند. رئیس جمهور روسیه در جمع خبرنگاران نگرانی‌های برخی کشورها را در مورد اینکه روسیه ممکن است اورانیوم استرالیا را به انحراف کشانده و برای اهداف نظامی استفاده کند و یا به کشورهای ثالث بفروشد مردود دانست. استرالیا از 40% ذخایر اورانیوم شناخته شده جهان برخوردار است ولی محدودیت‌های شدیدی در مورد فروش آن اعمال کرده است که از آن جمله استفاده از اورانیوم فروخته شده برای اهداف نظامی است. مانیک اسروی، مسکو.
و در اینجا به سراغ گفتار اقتصادی امروز میریم. به رغم اوجگیری چشمگیر درآمدهای نفتی ایران طی چند سال گذشته، تعهدات مالی خارجی کشور همچنان پیرامون 50 میلیارد دلار نوسان میکنه. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع میپردازد از دکتر فریدون خاوند.
ابراهیم شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی دو روز پیش در مراسم تودیع خود حجم بدهی‌های خارجی بالفعل ایران را 24.5 میلیارد دلار اعلام کرد. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نیز در آخرین گزارش خود کل تعهدات مالی ایران را در قبال بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی 25 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد می‌کند. از جمله 15 میلیارد دلار در قبال بانک‌های اروپایی. رقم اعلام شده از سوی آقای شیبانی و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که حدود 25 میلیارد دلار است، تنها بدهی‌های بالفعل یا قطعی را در بر می‌گیرد. بر این مبلغ آن گونه که مرسوم است، باید بدهی‌های احتمالی یا در راه را اضافه کرد. از جمله بهره‌های آینده و نیز اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالای آن هنوز حمل نشده. از جمع بدهی‌های قطعی و احتمالی کل تعهدات خارجی یک کشور به دست می‌آید که در مورد ایران به احتمال فراوان پیرامون 50 میلیارد دلار نوسان می‌کند. برای کشوری که طی 2 سال گذشته حدود 120 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت به دست آورده، 50 میلیارد دلار تعهد مالی خارجی پرسش برانگیز است، به ویژه از آن رو که طی چند سال گذشته بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رونق تاریخی و دراز مدت بازار این کالا تلاش کردند بار بدهی‌های خارجی خود را سبک کنند. در ایران انبوه درآمدهای نفتی عمدتاً در راه تأمین هزینه‌های جاری و واردات کالاهای مصرفی به کار رفته. صندوق ذخیره ارزی خالی مانده و در همان حال تعهدات مالی خارجی کشور به 50 میلیارد دلار می‌رسد. نکته مهم آن که به رغم شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران و انباشته شدن ابرهای سیاه در فضای منطقه‌ای و جهانی کشور، سبک کردن بار تعهدات مالی خارجی در زمره اولویت‌های دولت محمود احمدی نژاد نبوده و نیست. بانک‌های فرانسوی و آلمانی که به اعمال تحریمی گسترده علیه جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، به ترتیب نخستین و دومین طلبکاران بانکی ایرانند.
دکتر فریدون خاوند بود که تحلیل اقتصادی امروز را ارائه کرد.
و یک آگهی برای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر ایران که می‌خواهند به اخبار و اطلاعات جهان اینترنت بدون سانسور دسترسی پیدا کنند و همچنین به وبسایت ما می توانند از فیلتر شکن سانیه.com استفاده کنند. S A N S A A N I Y E